사라봐.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی هستیم تا در ارتباط با یک مشکل و اختلال بسیار مهم و ضروری صحبت بکنیم، راجع به ناشنوایی یا کمشنوایی و به اصطلاح کر بودن. کسایی که مشکل شنیدن دارن، کر هستن و نمیشنون یا کم میشنون. یکی این مشکل و نقص در جهان و جامعه چه قسمی است، وضعیتش، برخوردها و مراقبتها برای افراد ناشنوا و کر چه قسمی باید باشه، آخرین درمانها و معالجات طبی و اقدامات بسیار نوین و مدرن را که برای مشکل ناشنوایی و کر بودن در جهان امروز استفاده میشه میخواییم بشنویم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، از لطف شما ممنون که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگه بفرمایین که مشکل ناشنوایی، کر بودن و کمشنوایی چقدر در جامعه و در جهان شیوع و گسترش داره؟
سلام خدمت شما. خدمتتون عرض کنم که ناشنوایی در خدمتتون عرض کنم که از اگه بخوایم آمارش رو از نوزادی مطرح کنیم در جوامع مختلف متفاوت هست. در بین نوزادان متولد شده در بین جوامع مختلف بین 1 تا 3 در 1000 در حقیقت این شیوع متفاوته.
بله،
در کشور ما هم در همین رنج حدود 2 در 1000 در حقیقت آمار ما هست که در از بین نوزادان متولد شده ما آمار ناشنوایان رو در حقیقت داریم.
بله،
ولی خب با گذشت زمان این آمار به تدریج افزایش پیدا میکنه و در هر چی سن به سمت جوانی، نوجوانی، جوانی و بعد سنین میانسالی و پیری میره، ما کمشنوایی ها رو در اینها در حقیقت درصد بیشتری از جامعه داریم و خدمتتون عرض کنم در سنین پیری بالای 60 سال به نوعی کمشنوایی ها یا چیزی که عمدتاً به اسم پیرگوشی مطرح میشه در حقیقت شروعش زیاد میشه و خب تقریبا درصد بالایی از افراد مسن ما کمشنوایی های میتونه قابل توجهی هم داشته باشن که خب به هر حال ارتباط اجتماعی این افراد رو تحت شعاع قرار میده.
تشکر دکتر صاحب. راجع به علت ها و دلایل بروز و به وجود آمدن ناشنوایی یا کمشنوایی هم اگه بفرمایین که چی چیزهای باعثی نمی مشکل میشه به طور عمده؟
بله، دلایل مختلفی هست که میتونه یه شخص در طی زندگیش دچار کمشنوایی ناشنوایی بشه.
بله،
شایع ترین هاش عفونت هاست. عفونت های گوش میتونه دچار در حقیقت کم شنوایی بده یا احیانا ناشنوایی. یه سری بیماری های ویروسی مثلا فرض کنید که خدمتتون عرض کنم که اوریون یا یه سری بیماری های چرکی مثل مننژیت ها خیلی شایع اینها، ولی خب اینها فقط در حقیقت یکی دو تاش هست، لیستشون بلند بالاست. بیماری هایی که میتونن خدمتتون عرض کنم کم شنوایی یا ناشنوایی در یک گوش یا در هر دو گوش بدن.
بله.
و خدمتتون عرض کنم ضربه به سر میتونه شکستگی استخوان جمجمه و ناشنوایی یا کم شنوایی مختلف رو بده. خدمتتون عرض کنم یه سری از بیماری های خود ایمنی هستن، بیماری هایی که در اثر اختلال سیستم دفاعی بدن عملا اتفاق میافتن، گوش رو به عنوان یک عامل غیر خودی میشناسن و شروع میکنن به تخریب سلول های شنوایی ما. اینا همه بیماری های هست. یه سری هم هستن بیماری هایی که واقعا ما نمیدونیم چرا و ناشناخته است برای ما. بیماری هست که به طور ناگهانی شنوایی یک گوش یا خیلی نادر هر دو گوش در حقیقت به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه، ما بهش میگیم ناشنوایی ناگهانی، که خب نسبتاً هم شیوعش کم نیست و این هم جزء عللی هست که یک شخص به دنبال اون میتونه دچار کمشنوایی یا ناشنوایی بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، منظور از ناشنوایی اونمو نشنیدن کامل و کر بودن است، اما وقت تعبیر کمشنوایی با کار میبریم خب این ممکن است فرق کنه. با چی حالت یا حالاتی کمشنوایی گفته میشه و میتونیم بگوییم که یک نفر کمشنوایی داره؟ از نظر تعریف علمی و دقیقش اگر لطف کنین توضیح بفرمایین.
کمشنوایی خب ما در حقیقت آستانه های شنوایی رو بر حسب اینکه یه شخص با چه میزان حد اقل صدا رو میتونه بشنوه در حقیقت درک میکنیم و شدت صوت رو اگر بر حسب دسیبل بگیم، یه شخصی اگر کمشنوایی داشته باشه که مثلا حداقل آستانه حداقل صدایی که بشنوه، به طور معمول یه شخص باید 0 دسیبل رو بشنوه. 0 دسیبل حداقل صدایی هست. 0 دسیبل معنی عدم وجود صدا نیست. 0 دسیبل یعنی صدایی که یک شخص سالم میتونه بشنوه، حداقل صدایی هست.
بله.
وقتی میشه حدود 20-25 دسیبل اگر در حقیقت این آستانه باشه میشه کمشنوایی خفیف، اگر به حدود 40 دسیبل برسه میشه کمشنوایی متوسط، اگه حدود 55-60 باشه میشه نسبتاً شدید، از 70-75 که میره بالا، از 80 میره بالا میشه کمشنوایی های شدید و از 90 و 100 که بره بالا دیگه میشه کمشنوایی خیلی شدید که تقریباً مساوی با ناشنوایی باشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شنیدن، گوش دادن، فهمیدن، عمل کردن و تمرکز کردن یعنی توانایی و توجه ما به یک موضوع معین که اون هم کاملا ارادیه. همه شما میدونین که شنیدن یکی از هزاران نعمت خداوند هست که به انسانها داده و ما باید قدرش رو بدونیم. اما در کل شنیدن یعنی هماهنگ شدن و همنوا شدن با آواز خوش زندگی. ما تنها زمانی متوجه ارزشمند بودن توان شنیدن هستیم که فقط ذره از این توان را از دست بدیم. اون وقته که از خودمون میپرسیم آیا باز هم راهی برای شنیدن یا بهتر شنیدن زمزمه های باران و بهاران هست؟
با سلام، من دکتر عجلویان هستم، جراح گوش. امروز تصمیم دارم راجع به روش هایی که میشه شنوایی بزرگسالانی که دچار صدمه شنوایی شدن رو بهشون برگردونیم صحبت کنیم. امروزه اکثر مردم ما میدونن که برای کودکانی که دچار ناشنوایی هستن میشه اقداماتی انجام داد، مثل کاشت حلزونی و اونها را به زندگی طبیعیشون برگردون. ولی همیشه یه سوالی مطرحه که حالا بزرگسالایی که دچار صدمه شنوایی میشن رو آیا به اونها هم میشه کمک کرد؟ آیا بزرگسالان در چه شرایطی دچار صدمه شنوایی میشن و کدومشون رو میشه بهشون کمک کرد و اونها را برگردون به زندگی عادی؟ بزرگسالان هم ممکنه بر اثر یه عواملی، حتی اونایی که شنوایی کاملا سالم داشتن، مثل اینکه یه نوع خاصی از مننژیت بگیرند یا اینکه دچار تصادفاتی بشن که قسمتی از جمجمه‌شون بشکنه و صدمه بخوره، یا حتی بدون اینکه دچار این مشکلات بشن دچار کری ناگهانی بشن، اینا ممکنه شنواییشون از دست بره. غالب اوقات کسانی که مننژیت میگیرن دو گوششون شنواییش از بین میره. البته تذکر میدم انواع خاصی از مننژیت، نه همه ی انواع مننژیت، و اینا بلافاصله مشخصه که ناشنوا هستن و میتونن بیان مراجعه کنن به مراکز کاشت حلزون که در کشور ما هست و اینها رو طبقه برنامه‌ای در صورتی که لازم باشه براشون کاشت حلزون شنوایی انجام میگیره، شنواییشون برمیگرده. یه تذکر مهم هست و اون اینه که اگر کسی بلافاصله بعد از مننژیت دچار کاهش شنوایی بشه، چه بچه چه بزرگ، این اقدامات کاشت حلزون برایش اورژانس هست. نمیشه یه سال دو سال صبر کرد. با صبر کردن ممکنه دیگه امکان جراحی رو به طور کل از دست بدیم. غیر از اینها افراد دیگه هستن که بر اثر تصادف یک گوششون میشکنه یا دچار عفونت میشه به یه دلیلی و شنوایی یک گوش کاملا از بین میره. اگر اینا یک گوش سالم داشته باشن میتونن زندگیشون رو ادامه بدن. همچنین کسانی که ممکنه به طور ناگهانی بدون هیچ سابقه ای شب بخوابن و صبح پاشن یه گوششون کر شده باشه، این پدیده خیلی هم زیاد هست. خب در کسانی که یک گوش به یک دلیلی یا کریه ناگهانی یا به دلیل عفونت یا به دلیل شکستگی از بین میره، چه کار میشه کرد؟ خب اگر این افراد در زندگیشون به دو گوش و به جهتیابی نیاز نداشته باشن، ممکنه ترجیح بدن که با همون یک گوش سالمی که دارن زندگیشون رو ادامه بدن و نخوان هیچ کار دیگه‌ای براشون انجام بشه. خب این یک گزینه است که افراد انتخاب میکنن. در جامعه ما هم مثل بقیه جوامع افرادی وجود دارن که فاقد شنوایی از یک گوش هستن ولی دارن زندگی میکنن، کار میکنن، شغل دارن، درس خوندن، دانشگاه رفتن ولی یک گوش دارن. اما کسانی دیگه ای هستن که بنابر اقتضای شغلشون لازمه که از دو گوش شنوایی داشته باشن، یا یک گوششون ناشنواست، یک گوششون شنوایی کمی داره، باید ازش محافظت کنن، فکر آینده خودشون باشن. امروزه روش‌های مختلفی وجود داره که میشه شنوایی از دست رفته بزرگسالان رو هم برگردون. یکی این که میشه برای این افراد کاشت حلزون شنوایی کرد. با کاشت حلزون شنوایی در کریه ناگهانی یک طرفه هم میشه شنوایی رو برگردون. علاوه بر اون میشه از سمعک‌های نیمه کاشتنی استفاده کرد. سمعک‌های نیمه کاشتنی سمعک‌هایی هستند که دو جزء دارن. یک جزءشون با جراحی زیر پوست کاشته میشه، زیر پوست سر، پشت گوش هم حتی نیست، زیر هر جایی از پوست سر میشه اونها رو کاشت. و جزء دوم روی پوست قرار میگیره. اون هم شنوایی بسیار خوبی ایجاد میکنن و افرادی که یک گوششون ناشنوا شده میتونن از این سمک ها استفاده کنن و شنوایی خیلی خوبتری پیدا کنن و از شفافیت صدای خوب برخوردار بشن، در شرایط شلوغی بتونن شنوایی خوبی داشته باشن و در بعضی از موارد شنوایی دو گوشی خوبی هم داشته باشن و جهتیابی خوبی بتونن پیدا کنن. غیر از اینها سمک های کاملا کاشتنی هم وجود دارن، یعنی سمک هایی هستن که کاملا در زیر پوست کاشته میشن، از روی پوست دیده نمیشن و اینها با استفاده از باتری هایی که دارن، چه باتری داخلی چه باتری خارجی، شارژ میشن و اینا هم شنوایی خوبی رو پیدا میکنن. این که برای چه کسی کدامی که از این وسایل مناسب هست، خب اون با احتیاج به بررسی بیشتر، آزمایشات تکمیلی، سی تی اسکن و ارزیابی پزشکی داره که ببینیم چه نوع از این وسایل کمک شنوایی برای چه فردی مناسب تر.
حس شنیدن دوباره حس خوبیه که نبودنش زندگی رو برای هر کسی ممکنه سخت کنه و نظم زندگی رو کاملا به هم بریزه. اما امروزه همجواری تنگاتنگ علم و تکنولوژی با انسانها و در زندگی انسانها زندگی رو برامون راحت تر میکنه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر اجرلویان، تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای پدرام برقعی، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی، در ارتباط با ناشنوایی گفتند که شیوع ناشنوایی و کر بودن در جوامع مختلف متفاوت است. راجع به معیارها و اندازه ها و ارقام و عددهای کم شنوایی هم دکتر صاحب توضیحات خوبی دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب برقعی، این میزان ها و عدد ها که در تست های شنوایی سنجی یا اودیومتری مشخص میشه که گفته شد، اینال با توجه به که گفتین که امی ناشنوایی یا کم شنوایی ممکن است از بدو تولد و در زمان نوزادی و طفولیت هم وجود داشته باشه، اینجا تشخیصی چه قسمی است؟ چه چیزهایی را والدین و پدر و مادرها باید توجه داشته باشند، دقت کنند که اگر یک علامت و نشانی بود حتما با دکتر معالج مراجعه کنند، یا این که نه کدام برنامه و کنترل روتینی وجود نداره؟ اگر طفل مشکل داشت، میخوایم ایره بپرسم چی علائم، چی چیزهایی ممکن است که وجود داشته باشه که برای شناسایی و اقدامات معالجوی هر چیز زودتر اقدام شوه؟
والا ناشنوایی نوزادی خدمتتون عرض کنم که خب خیلی از خانواده ها، حتی خانواده هایی که مثلا تحصیل کرده هستن، آگاه هستن، ممکنه با روش های معمول، یعنی همین مشاهده پدر و مادر از فرزند، متوجه کمشنوایی یا ناشنوایی فرزندشون نشن در حقیقت سن، در یک سال اول تولد، و ممکنه زمانی متوجه ناشنوایی بچه بشن که مثلا ببینن بچه صحبت نمی کنه بعد از دو سال.
بله،
خیلی وقت هم در حقیقت خانواده های مثلا نقش دارن، میگن این مثلا به نمیدونم داییش رفته یا به خالش رفته اینجوری. ولی خب خوشبختانه کشور ما هم غربالگری شنوایی نوزادی الان سال هاست، فکر میکنم یه چیزی حدود 15 سال باشه که کاملا جا افتاده و درصد پوششش در جامعه ما بالای 90 و شاید 200%. اکثر نوزادان متولد شده در سراسر کشور اینها در حقیقت غربالگری ناشنوایی، غربالگری شنوایی براشون در بعد به تولد انجام میده.
بله.
و ناشنوایی های مادرزادی رو در زمان مناسب میتونن تشخیص بدن تا درمان مناسب رو بتونیم انجام بدیم، چون اگر ما اون زمان طلایی رو در ابتدا در سال اول تولد از دست بدیم و درمان مناسب واسهشون انجام ندیم، اون وقت این بچه هیچ وقت نمیتونه شنوایی طبیعی رو که میتونه از یک جراحی کاشت حلزون به دست بیاره دیگه داشته باشه.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. با اقدام و معالجه کاشت حلزون یا کشت کردن دستگاهی به نام حلزون در گوش یا نصب کردنش اشاره کردین، یکی از بهترین و مدرن‌ترین درمان‌های نوین مشکل ناشنوایی و کر بودن در انسان است. می‌خوایم این موضوع جالب یک مقدار برای ما و شنوندگان عزیز ما توضیح بدین که چی هست، چه قسمی است، چه رقم انجام میشه، برای چی کسانی این روش و این وسیله استفاده میشه، در چه شرایطی؟ تشکر میکنیم.
کاشت حلزون درمان بسیار خاصیه در بین همه درمانهای که ما در رشته پزشکی داریم. عملا هنوز در هیچ حس دیگری از بین حسای پنجگانه ما یه همچین سیستم درمانی رو نداریم که بتونیم یه حسی رو که عصبش و گیرنده های عصبی اون از بین رفته رو دوباره به مریض برگردونیم اگه مریض همچین مشکلی داشته باشه.
بله.
منچه بسیار این درمان خاص و در حقیقت جای توجه و جالبی هست. خدمتتون عرض کنم که برای کسانی ما میتونیم کاشته حد از اون انجام بدیم که شنوایی هر دو گوششون رو در حدی که دیگه براشون در حقیقت اون شنوایی کارساز نیست و کارایی نداره و با روش‌های معمول مثلا سمعک هم تقویت صدای ورودی به گوششون باز هم نمیتونه براشون مفید باشه، اون وقت ما برای اینها میتونیم کاشته حد از اون انجام بدیم.
بله.
در گذشته زمانی برای کسانی که یک گوش ناشنوا هم بودن کاشته حلزون میکردن، امروز خیلی در حقیقت معتقدیم که بهتر این کار انجام نشه به خاطر اینکه کاشته حلزونی که انجام میشه در گوش سالم، در گوش بیمار با اون صدایی که از گوش سالم میاد یه مقدار اینها هم از لحاظ کیفیت شنوایی و هم از زمان رسیدن صدا به مغز تفاوت پیدا میکنن و در نتیجه خیلی این خدمتتون عرض کنم برای فرد کارساز نیست.
بله.
نکته دیگه و نکته مهم در مورد کاشته حلزون زمانی هست که مریض ناشنوا میشه. از زمانی که مریض هر دو گوشش ناشنوا میشه یا احیانا ناشنوا متولد میشه یه مدت زمان محدودی رو ما زمان داریم.
بله.
هرچی از این زمان ناشنوا شدن در حقیقت زمان بیشتری بگذره و فاصله بیشتری تا زمان کاشته حلزون باشه کارایی کاشته حلزون ما میاد پایین.
بله.
میدونیم که بدن این خاصیت رو داره که اگر از یه عضوی استفاده نشه به تدریج تحلیل میره.
بله.
عصب شنوایی هم از این مستثنا نیست، وقتی از عصب شنوایی استفاده نمیشه این عصب به تدریج تحلیل میره و از بین میره، در حالی که ناشنوایی به علت اختلال، اغلب به علت اختلال در گیرنده های شنوایی ماست و عصب شنوایی سالمه. ما با در حقیقت کارگزاری دستگاه کاشته حلزون عملا در حقیقت جایگزین گیرنده های شنوایی میشیم و عصب شنوایی رو مستقیما تحریک میکنیم.
بله.
یعنی ما یه دستگاهی رو توی حلزون گوش میذاریم که صداها رو از بیرون میگیره، منتقل میکنه و عصب رو مستقیما تحریک میکنه. این تحریک عصب به مراکز بالا میرسه، ولی خب مهمه که عصب هنوز سالم باشه و این عصب سالم بودن عصب در اغلب مواقع بسته به مدت زمانی داره که از زمان ناشنوا شدن مریض گذشته باشه. این زمان در بهترین شرایط نباید در حقیقت هرچی کوتاه‌تر باشه بهتره، معمولا ما میگیم 1 سال یا 2 سال، هرچی از این بیشتر زمان بگذره عصب درصد بیشتری تحلیل میره.
بله.
معمولا اگر بیش از 5-6 سال یا دیگه حد اکثرش 7 سال از زمان ناشنوا شدن بگذره دیگه کاشته حلزون کارایی نداره. دانش مثلا خیلی وقتا پیش ما مثلا یه جوان 20 ساله میارن میگن این بچه یا این فرد از نوزادی ناشنوا بوده، حالا بیان کاشته حلزون بکنید دیگه بر کاشت حلزون کارایی نداره. در نتیجه واسه همینه که قربالگری شنوایی اهمیت پیدا میکنه، چون زمان تشخیص ما در حقیقت مهم میشه که شما هرچه زودتر کاشته حلزون رو انجام بدید درصد بیشتری از عصب رو میتونیم به کار بگیریم و عصب تحلیل نمیره تا در حقیقت اون کاشته حلزون انجام شده بتونه از اون رشته های عصب باقی مونده استفاده مفید رو ببره.
تشکر و سپاس دکتر سعی، وقت دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.